أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمع‌بندی مباحث تا کنون، چون فرمایشات مرحوم شیخ همونطور که قبلا هم ملاحظه فرمودید یک فراز و نشیبی دارد. به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمود کلمات شیخ رضوان الله علیه اینجا مضطرب است. البته مکاسب به کتاب درسی نیست، اون بزرگوار اینو برای درس حوزویان ننوشتند، یک کتاب مرجع است. کتاب مرجع همین طور است، گاهی به سمت نفی میبرد تا انسان ادله نافی ها را به خوبی ارزیابی کند، گاهی به سمت اثبات میبرد تا ادله مثبتین را بررسی کند. و کسی که ذوق اجتهاد ندارد در هر مقطعی میگوید حق با صاحب این مقطع است، و کسی که ذوق اجتهاد دارد هرگز زود تصمیم نمیگیرد و ادله مثبتین را که خوب گوش داد و خوب فهمید میگوید ببینیم چه میشود، ادله نافین را که ارزیابی کرد فهمید میگوید ببینیم چه میشود. همین شیخ رضوان الله علیه طور ادله مثبتین رو طرح میکند که انسان خیال میکند ایشون طرفدار اثبات این مطلب است، بعد برمیگردد دوباره تردید میکند، سه باره برمیگردد. مکاسب این نقص را دارد که کتاب درسی نیست، ولی این کمال را دارد که مجتهد پرور است. یعنی کسی مکاسب را به خوبی بفهمد این یقینا در معاملات مجتهد است، منتها این هنر رو باید در خود ارزیابی کند. اگر ادله مثبتین رو کافی دید فوراً سر تکون داد و قبول کرد، معلوم شه این راه اجتهاد رو نمیخواد طی کنه. اون کسی که همه ادله مثبتین رو دید گفت خب ببینیم چه میشود، ادله نافین رو دید ببینیم چه میشود، تردید و شک شیخ رو دید ببینیم چه میشود، شواهد بعدی رو دید میگوید ببینیم چی میشود، بعد همه این ببینیم چی میشود را بر پایان ارزیابی بکند، این پیداست که خدای سبحان ذوق اجتهاد را به او داد. بنابراین این نقص در مکاسب هست که کتاب درسی حوزوی که طلب را قانع بکند نیست. درس این که دانستن وقتی وارد مسئله میشود صورت مسئله تحریر کنه، محل نزاع را تحریر کنه، وجوه و احتمالات را بگه، اقوال مسئله رو بگه، ادله کل واحد قول رو بگه، نظر نهایی خودش رو بگه و جمع‌بندی کنه، این میشه کتاب درسی. اما در اثنای طرح احوال و اقوال احتمالات اقوال نقل کنه، در اثنای طرح اقوال ادله رو نقل کنه، مثبتی و ادله اثباتی و نفی رو کنار هم نقل کنه، در وسط شبهات شک آفرینی رو نقل کنه، این یک کتابی است که نمیتواند طلبه حوزوی را خوب بپروراند، ولی یه مرجع خوبی است برای کسی که بخواهد در بحث‌های اجتهادی کارهای توانمندی بکنه. به هر تقدیر اینی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه در خصوص همین مسئله هم داد استرابت کلمات شیخ، اینا استراب نیست، البته کتاب خودشون منظم می‌نوشتن، مرحوم نایینی منظم می‌نوشت، دیگران هم منظم می‌نوشتن، این کتاب درسی بود. مرحوم شیخ اینو به عنوان کتاب درسی حوزویان ننوشت، منتها چون یک همچین کتابی نیست طلبها اینو میخونن. به هر تقدیر حالا این کلمات به تعبیر ایشون مضطرب یا به تعبیر قبلی غیر مضطرب با جمع‌بندی بشه. تا کنون به این نتیجه رسیدیم که چون ادله مختلف است، عناوین مسئله مختلف است، گاهی میگن رضایت معتبر است، گاهی میگوین طیب نفس معتبر است، گاهی میگن اکراه مانع است، نه کراهت. کراهت هیچ نقشی ندارد، اونی که مانع است اکراه است. به اجماع تمسک میکنن، اجماع هم اشاره شد به این که مدرکی است، دلیل تعبد نیست. این یک قدم جلوتر که میریم میبینیم که این ادله‌ای که اجماع را از صحنه خارج کرد خودش هم لرزان است. ما به همین ادله لفظی آیه سوره نساء، حدیث معروف لا یحل و حدیث اکرهو استدلال کردیم به این که وقتی این همه ادله معتبر قرآنی و روایی هست دیگه اجماع تعبدی در بین نیست. این ادله آمدن اجماع را از صحنه بیرون کردن و ثابت شد که اجماع تعبدی نیست. یه قدی جلوتر که میریم میبینیم که خود این ادله هم پایگاهی ندارن. اینا اولا ادله تأسیسی نیستن، چیز تازه‌ای نیاوردن، حرفای امضایی هست، نظیر صوم و صلات نیست که حرف تازه آورده باشن. اگه این دلیل هم نبود باز مسئله همینطور بود. یعنی اگه ما نداشتیم لا یحل مال امرئ الا به نفسه باز حکم همین، اگر نداشتیم الا تجارت انترازن باز همه حکم همینطور. ولی که بلای اغلا اینطوره، غریزه اغلا اینطوره، شارم حرف جدیدی نیاورده، همینها رو امضا کرده. اگه ما نداشتیم اهل الله البه باز حکم همینطور بود، چون شارع نظیر صوم و صلات چیزی جدیدی نیاورده، اینها رو امضا کرده. وقتی این ادله امضایی شد به سراغ اون موارد امضا میریم، میبینیم در موارد امضا عقد، خرید و فروش، داد و سددی که روی اجبار باشه، نه قبل از اسلام کسی قبول داشت نه بعد از اسلام، نه در حوزه مسلمان ها کسی قبول داره نه در حوزه غیر اسلامی. مگه الان اونا که مسلمان نیستن یا قبل از اسلام که این بحث ها نبود خرید و فروش اکراهی، عقد اکراهی رو قانونی میدونستن؟ هیچ که نمیدونه. بنابراین ادله لفظی مطلب جدید رو نیاورده، امضا کرده. حالا که امضا کرده، ادله امضایی مثل اهل الله البی و مانند آن، اوفو بالعقود، اهل الله البی، اینا از موارد عقد اکراهی منصرف است. شما به چه دلیل اگه ما نداشتیم رفع مستکرهو میگفتیم به اطلاق اهل الله البی تمسک بکنیم میگیم این معامله صحیح است، یا به اطلاق اوفو بالعقود تمسک بکنیم میگیم عقد اکراهی صحیح است، یا اوفو بالعقود از عقد اکراهی منصرف است، اهل الله البی از عقد اکراهی منصرف است؟ چون اینا پیام جدیدی نیاوردن، اینا دارن امضا میکنن. خب امضا میکنن چی را؟ اون چه که غریزی اغلا بروست، بنای اغلا بروست، بنای عرف بروست. اصولا در فضای عرف و اغلا پیمان های اجباری رو کسی رسمیت نمیشناسد. قهرن ادله امضایی هم از امضای اینها منصرف میشود. پس اگه ما نمیداشتیم رفع مستکرهو، نمیداشتیم الا به تیم نفس، بازم میگفتیم معامله اکراهی باطل است. چرا؟ برای اینکه ادله لفظی اهل الله البی یا اوفو بالعقود حرف تأسیسی ندارد، نظیر اقیم الصلاة، حرف امضایی دارد. امضا دارد بنای اغلا را، غریزه اغلا را، رسم و رسوم اغلا را. در هیچ جای دنیا معامله اکراهی، پیمان اکراهی رو به رسمیت نمیشناسن. خب اهل الله به هم اون نیست تا امضا بکند. بنابراین اگر ادله لفظی اجماع را از صحنه خارج کرد، این تحلیل اغلایی این ادله لفظیه را از تأسیسی بودن اخراج میکنن، یک، و نیاز ما را هم به اون ادله‌ای که میگوید پیمان اکراهی نافذ نیست کم میکنن، دو. یعنی اگر ما رفع مستکرهو یا ما اکرهو علیه هم نمیداشتیم، اینطور نبود که بگوییم معامله اکراهی صحیح هست، متعاره چون رفع ما اکرهو آمده این معامله باطل. اگر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه نمی داشتیم، می گفتیم معاملات زور و جبر و اکراه صحیح هست، متعاره چون الا بطیب نفسه داریم بنابراین این معامله میشه باطل. اینه که نمی گفتیم، که می گفتیم به این که بنای اغلا بر اینه، شارم حرف جدیدی نیاورده، با سکوت شیر امضا کرده. نه، در مواردی که شارع مقدس حرف جدید دارد اون حجت است و معتبر است، که فهمون ربا این در اینا که پیش عده رواج دارد تحریم شده است، خیلی از معاملات، خیلی از اعیانی را که خرید و فروش میکردن اسلام آمده تحریم کرده، اونا حرفای نو و حرفای تعبدی شارع مقدس است. خب پس اجماع، اولا اجماع از صحنه بیرون رفت، ثانیا این ادله لفظی از تأسیسی بودن افتادن شدن امضایی، مثل اوفو بالعقود و احل الله به اینها. ثالثا همین ادله لفظی چون امضایی است و نه تأسیسی و خرید و فروش و عقودی که روی اجبار و ظلم و اکراه باشد پیش عقلا نافذ نیست، پس ادله امضایی از امضای عقد اکراهی منصرف است. این سه قهرن این ادله رفع مسکر و اینها برای تأمین اون حواشی مطلب است، اون چون بلای عقلا یا سیره مردم و مانند آن این دلیل لبی است، دلیل لفظی نیست، عموم ندارد، اطلاق ندارد، کمبودی در اینجا مشاهده می شود. اگر ما دلیل لفظی داشته باشیم، برای به اطلاق دلیل لفظی، به عموم دلیل لفظی تمسک بکنیم برای ترمیم اون نقص ها و رفع اون کمبودها. خب مطلب بعدی آن است که حالا این رفع مسکره هو چی رو میخواد بردارد؟ اینجاها که آمده اون حرفای جنبی و حاشیه‌ای رو تعمیل میکنند. ظاهر رفع ما اکرهو یا اکرهو علی یا مسکرهو آن است که متن اون حادثه را شارع مقدس برداشت، چون رفع به خود اون شی اسناد داده شد. وقتی رفع به یه شی اسناد داده می شود، اسناد داده شد، یعنی در فضای شریعت این کلمه عدوم است. این دو، پس رفع به خود این اشیاء اسناد داده شد و ظاهر اسناد رفع به یک شیء این است که گرچه در تکوین موجود است، در فضای شریعت این معدوم است. سه، چگونه ما میتوانیم یک شیء موجودی را معدوم بدونیم؟ اینکه تکوینا موجود است، خطا، سهو، نسیان، این شخص اشتباه کرده، خطاً یا سهواً یا نسیاناً چیزی رو که میخواست بیاره نیاورد، یا چیزی رو که نمیخواست بیاره آورد. حالا این حکم شیء خطعی برداشته شد، ترک خطعی یا فعل خطعی، ترک سهوی یا فعل سهوی، ترک نسیانی یا فعل نسیانی، این برداشته شد. برداشته شد یعنی چی برداشته شد؟ اگر چون چه آثار فراوانی دارد لکن برجستگی مال یک اثر خاص است، می توان ادعا کرد که رفع اون شی به لحاظ رفع اون اظهر خواص است و اظهر آثار است. اما اگر نه، آثار فراوانی داشت، هیچ کدوم برجسته نبود، هیچ کدوم عنوان اظهر آثار نبود، جمیع آثار اون شی برداشته می شود، خواه آثار تکلیفی، خواه آثار وضعی، چون که آثار کلامی هم برداشته می شود. یعنی اگر مؤاخذه دارد، این برداشت شد که مسئله فقهی نیست، حکم تکلیفی است، حکم وضعی، میشه حکم کلامی، چون مربوط به قیامت است و عذاب است و کار خداست که آیا خدای سبحان عذاب میکند یا نه. این که فرمود خدای سبحان عذاب میکند یا نه، این مسئله فقهی نیست، مسئله‌ای که موضوع و فعل خداست میشه کلامی، آیا خدا عذاب میکند یا نه، فرمود نه نمیکند. این رفعش گرچه ثمره فقهی دارد ولی دلیل مسئله کلامی است. این مال مؤاخذه. اونی که در فقه مطرح است، بخشی مربوط به حکم تکلیفی است، بخشی مربوط به حکم وضعی، چی واجب است، چی واجب نیست، چی نجس است، چی نجس نیست. خب اگه کسی معاذ الله کلمه سبی رو بر زبان جاری کرد، مرتد شد، در جریان اجباری که در باره عمار رضوان الله پیش آمد، این حکم تکلیفیش معصیت است، گناه کبیر است، حکم وضعیش هم نجاست است که شخص میشه مرتد و نجس و احکام دیگری هم که باره. خب وقتی که انسان مکره شد به سب، مکره شد به ارتداد و مجبور شد به این هم برای حفظ دم این کلمه رو بر زبان جاری کرد به عزالله، این نه معصیت کرد نه نجس است، هم حکم تکلیفیش برداشته شد، حکم حکم وضعیش برداشته شد، جمیع آثار سب برداشته شد تکلیفاً و وضعاً. تو مسائل عقود سخن از صحت و نقل و انتقال امثال ذالک است، اینم برداشته شد. چون رفع وقتی به یک شی تعلق بگیرد و از هر خواص نداشته باشد که تا به ذهن بیاید، ظاهرش رفع جمیع آثار است، جمعی آثار اهم از آثار تکلیفی و آثار وضعی. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان اولین مبین و مفسر معرفی کرد. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. تو اولین مبین و مفسری. وجود مبارک اون حضرت سعی میکرد مسائل فقهی را به مسائل تفسیری پیوند بزند و اگر یه مطلبی را به عنوان فقهی دارد بیان میکند، ریشه قرآنی را هم به مردم ارائه بدهد که در قرآن چنین چیزی آمده است. و اگر اون حضرت نبود و اینجور استدلال نمیکرد، ریشه یابی این احکام آسان نبود. در همین جریان حدیث رفع وجود مبارک اون حضرت فهمد اصلش در قرآن کریم است. این حدیث رفع چون فقره های متعددی دارد، بخشی از اینها در باب صلات است که اگر جزئی یا شرطی را یا مانعی را انسان سهواً آورد یا ترک کرد، خطأً آورد یا ترک کرد، حکم چیست؟ بخشی هم در عقود است، در جریان اکراه و استرار و امثال ذلک. لذا این حدیث شریف در ابواب فراوان از فقه ذکر شده. اونچه را که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 15 طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 15 صفحه 369 باب 56 از ابواب کتاب جهاد نقل میکند، این است. اولین روایت رو از مرحوم صدوق رضوان الله نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود رفع عن امتی 9 اشیاء. این را اهل سنت هم دارن: الخطع و نسیان و ما اکره و علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستور علیه و الحسد و تیره و تفکر و فلفسفسه ما لم ینطقوا بشفتین. در اینجا اصل اون حدیث 9 ضلعی بازگو شده، اما در روایت دوم که مرحوم کلینی نقل میکنه، از مرحوم کلینی نقل میکنه، این است که عمرو ابن مروان از وجود مبارکه امام صادق سلام الله نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع عن امتی 4 خصال. رفع عن امتی 4 خصال، 4 خصلت از امت من برداشت شد که لسانش امتناع است: خطأها و نسیانها و ما اکره علیه و ما لم یطیقوا. این 4 تا رو ذکر کردن. این 4 تا با اون 9 تا معارض نیست، بلکه اینا مثبتانن. اگر بیش از این هم بودن باز تعارض نبود. اگر در یه روایت بفرمود که 4 چیز برداشته شد، در یه روایت بفرمود 9 چیز برداشته شد، اینا که معارض هم نیستن. این یکی که تهدید نکرده، نفرمود که انما، فقط این 4 چیز برداشته شد، مفهومم که ندارد، منطوقنم که دلالت بر حس ندارد. اگر چیزی مفهوم نداشت، منطوقنم دلالت بر حس نداشت، معارض با روایتی که بیش از این را اثبات میکند که نیست. این میشه مثبتان یا نافیان. اگر 2 تا روایت هر کدام لسان اثباتی داشته باشند، یکی 5 تا شعر ثابت بکند، یکی بگوید به این که انسان که مرد ازا ما تبنا آدم این قطع عمله الا ان 3، در روایت دیگر دارد الا ان 5، در روایت دیگر دارد الا ان 3. اینا مثبتانن. میگن انسان که مرد، اون چی که بعد از مرگ او به سود اوست، در بعضی از روایت دارد 3 چیزه، بعضی دارد 5 چیزه، بعضی دارد 6 چیزه. جامعش این هر اثر خیری که از این شخص مونده باشد، ثوابش در برزخ به او میرسد. اینا هیچ کدوم که در صدد حصر نیستن تا اینکه معارض یکدیگر باشن، که اونا در بخش اثباتی. تو بخش نفی هم همینه. روایت مرحوم کلینی 4 تا ذکر کرده، روایت مرحوم صدوق 9 تا ذکر کرده. اینا لسان نفی دارن، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بعضی از جاها که مناسب بود 4 تا ذکر فرمود، در بعضی از جاها که مناسبت خاص خودش داد 9 تا ذکر کرده. رفع عن امتی 9 چیز، رفع از امتی 4 چیز. اینا که هر کدام در صدد نفی این موارد در امتنانن، چون نه منطوقا و نه مفهوما دلیل بر هست نیستن، معارض یکدیگر هم نیست. خب طبق این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود از امت من این چهار چیز برداشته شده، این مطابق با روایت دیگه است، اما عمده ریشیابی قرآنی این حضرت است. فرمود رفع عن امتی اربع و خصال، بعد از اینکه خطا و نسیان و اکراه و مالا میتوق رو ذکر کرد، فرمود و ذالک قول الله عز و جل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. این آیه مبارک سوره بقره بقره آیه 286 را سند برای حرف خودش ذکر کرد، فرمود این که ما میگوییم این امور از امت من برداشته شد، برای که ذات اقدس اله در قرآن فرمود، ضمن این که با بیان خود حکم خدا را روشن کرد، ریشه قرآنی رفع این خصال را هم به ما فهموند. فرمود منشأ این که من گفتم رفع عن امتی اربعة خصال، آیه نورانی سوره بارکه بقره است که چند چیز برداشت، و آیه 106 سوره مبارکه نحل است که اون هم جریان اکراه را برداشت، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، چون آیه سوره مبارکه بقره خطا و سهو و نسیان و مالا یتیقون و اینا را دارد، اما جریان اکراه را ندارد. فرمود به این که آیه سوره مبارکه نحل هم دلیل اکراه است، چه اینکه آیه سوره مبارکه بقره دلیل رفع خطا و سهو و نسیانه. خب کسی از وجود مبارکه اون حضرت دلیل طلب نمی کرد، او حجت خداست. و ما ینطق عن الهوا هم برای همین قسمت است. خود ذات اقدس اله در سوره مبارکه 8 به ما فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه از لبان مطهرون حضرت در آمده است با تعلیم ماست، شما اطاعت کنید. او از خود نمیگوید، ما به او میگوییم، او شما ابلاغ میکند. ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا. امتی در برابر وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلیم محض است. همون آیه سوره مبارکه احزاب که در بعضی که بود ان الله ملائکته به بعضی که مودی آیو هلزین آمنو سلو در زیش دارد به سلمو لهو تسلیمو. بس سوال کردن تسلیم یعنی چی؟ میگیم از سلام یا رسول الله. تسلیم رو میدونیم، تسلیم هم یعنی چی؟ تسلیم یعنی چی؟ فرمود تسلیم همان است که به ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضی الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم ولا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. همون معنای تسلیم اینه که اینا در اختلافات به تو مراجعه کنن، یک فتوای تو را خوب دریافت کنن، دو در برابر فتوای تو سکینت داشته باشن نه سکوت. گاهی انسان وقتی وارد محکمه شد ناراضی است از قهر اون دستگاه حکومت، ولو حکومت عدل است، این از عدل می ترسد و ساکت است و راضی می شود به حسب عمل، این به درد نمی خورد. فرمود باید مراجعه کنن در اختلافاتون و محضر تو بیاین حرفت رو گوش بدن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، با بیکراهت و بیمیلی و بیرغبتی و اینا نگن که خب حق ما بود، معاذالله پیامبر درست بررسی نکرد عالمان، یا اشتباه کرده یا صح، اینا معاذالله در باره او راه ندارد. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، احساس تنگی و دلتنگی اینا نکنن و یسلمو تسلیما، تسلیم محض باشن در برابر. پس اونی که در پایان آیه ان الله و ملائکه آمدن که گفتن بعد نماز بخونید، برای همینه که وقتی انسان ایمانشو عرضه می کند بعد از صلات به این آیه، ببیند بله انشاءالله این طور است که به یسلم و تسلیم است. وگرنه صرف این که ان الله و ملائکته یسلونه سه بارم صلوات بفرستن این مشکل حل نمی کند، چون در ذیل داد یا ایها الذین آمنوا چیکار بکنید؟ صلوا علیه بچی و سلموا تسلیما. این سلموا رو اون آیه معنا کرده دیگه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خب کسی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلیل طلب نمی کند، با اینکه صریح آیه سوره مبارکه 8 است که هر چه او فرمود اطاعت کنید. اما حضرت برای اینکه رابطه فقه و تفسیر را تقویت کند، یک ریشه قرآنی این احکام را باز کند، دو یک فقه القرآنی یا آیات الاحکامی هم به یاد دیگران بدهد، سه میفهمد اون چرا که این ما گفتیم رفع عن امتی ریشه قرآنیش آیه سوره بارکه بقره است، آیه سوره بارکه نحل که همون ربنا لا تاخذنا این نسینا. اون آیات گرچه ظاهرش این نیست که خطا و سهو و اینها برداشته شد، ولی وقتی ذات اقدس اله حرف مؤمنان راستین را نقل میکند که مؤمنان راستین چنین چیزی را میخواهند، معنیش است که ما هم اجابت میکنیم دیگه، اجابت کردیم، نه که اونا میخواند و ما نمیدیم. این در صدد بیان اوصاف مؤمنان است. خب اگر این مؤمنان این اوصاف داشته باشند و اثر نداشته باشد که چیزی لغوی است، گرچه آیه ندارد رفع خطا و نسیان یا رفعن الخطا و نسیان، اما دارد مردان الهی میگوین ربنا لا تاخذنا نسینا و اخطانا. خب مردان الهی که میگن ما اجابت میکنیم یا نمیکنیم، اجابت کردیم یا نکردیم، یعنی اجابت کردیم دیگه. از این بیان، از نحوه استفاده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این آیه، مفاد این حدیث را برمی آید که این حدیث در صدد بیان اجابت خواسته های اون هم هست. خب همون روز بود این کار کردن، گفتن حسبنا کتاب الله. بله حسبنا کتاب الله هم همینه، برای اینکه اون کسی میگه حسبنا کتاب الله، خب فقه از قرآن در حقیقت جدا شد. الان بخش وسیع فقه وسیله برکت روایات دیگه، ما هزارها حکم فقهی از اول طهارت تا آخر دیات داریم، در حالی که یک دوازده یا یک سیزدهم قرآن مربوط به فقه هست. اگر قرآن 6600 اندی آیه دارد، 500 آیه مربوط به فقه هست، یک یا 500 حکم از قرآن استفاده می شود و رو کمتر از 500 آیه، دو علل وجهین. خب اگر چون چه یک سیزدهم قرآن مربوط به فقه هست، اون 12/13 مربوط به حکمت است و کلام است و جهانبینی است و اخلاق است و حقوق است و سیاست است و جامعه شناسی است و اخلاق است و تاریخ است و اینا، اون 12/13 مربوط به رشته های دیگه است. این 1/13 زمینه است. اومد اهل بیت علیه السلام این 1/13 رو شکوفا کردن، اگر به اونها فرصت میدادن اون 12/13 رو هم شکوفا میکردن و برابر همونطوری که جواهر 40 جلدی داریم، فلسفه و کلام 40 جلدی هم میداشتیم، تاریخ 40 جلدی هم میداشتیم، اخلاق 40 جلدی هم میداشتیم، حقوق سیاست 40 جلدی هم میداشتیم، اخترشناسی و دریاشناسی و سپهرشناسی 40 جلدی هم می داشتیم. یعنی که اینها رو اهل بیت از همین 500 آیه در آوردن دیگر. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه اعلان رسمی کرد، فرمود مردم هر چی من گفتم بگید، از من سوال کنید که کجا قرآن نوشته است. این رو برای مکلی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که روزی به حضرت عرض کردن شما که فرمودید خدا قیل و قال را دوست نداره، ازای اموال را دوست نداره، سه بسته است، این را از کجا قرآن میگی؟ فرمود به اینکه کتاب لا تسألوا عن اشیاء ما تدلوا رقم تسوکم، منش همین است، فرون آیه منش همین است، فرون آیه منش همین است، منتها در خانه اینها رو بستن، واقعا بستن. و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که ایام متعلق بون حضرت است، وقتی شاگردان خاص مامون مخصوص میدید، گفت اشکو الالله وحدتی و تقلقلی، من از تنهایی گله میکنم، شکایت هم میبرم پیش خدا. یا لیت حاضه تاقیه از نیلیف اتخذ قصرن فسکنت و اسکنت کن معیه، ای گاش این دستگاه طاغوت، این طاغوت طاغوت میگن گذشته از اینکه ریشه قرآنی داره تو فرماشات این هاست. همون یا لیت حاضه تاقیه ازن لی، اجازه میداد ما هم یه حوزه علمی تأسیس میکردیم، ازن لی فاتخذ قصرا، یه بنایی میساختم، فسکنتو و اسکنتو کن معیه، خودم میرفتم اونجا، شما رو هم میآوردم، حوزه علمی تشکیل میدادیم. اون لطف الهی بود که پایان حکومت اموی و مروانی و آغاز حکومت عباسی بود، درگیری این دو جناح و یه فرصتی پیدا کردن وجود مبارک امام باقر و امام سلام الله علیه ما حوزه تشکیل دادن. این تازه یک گوشه بود، این یک گوشه شد صد و اندی جلد بهار، شده چهل جلد جواهر، این یک گوشه. اگر اونها باز بود چه می شد؟ به هر تقدیر الان 12-13 قرآن تقریبا از حوزه ها دوره، دسترسی بهش نیست. بارها برزتون رسید همین جریان ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این کمتر از یک سطر است. این وقتی به دست فحولی از علما مثل شیخ انصاری، آخوند خراسانی، مرحوم ناینی، امام، آی خویی، بزرگان دیگر رضوان الله علیهم افتاد، خب بحثای عمیق اصولی درش درآمد دیگه، برات عقلی، برات نقلی، اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی، همه از این نیمخط درآمد دیگه. و این میشه علوم اسلامی، خب اصول البته علوم اسلامی است برای اینکه قرآنش داره. ما چندین آیه در باره اخترشناسی و سپرشناسی و زمین و آسمان شناسی و کیفیت زمین و آسمان تو قرآن است. حالا اگه اساتید دانشگاه در این آیات کار بکنن، تلاش و کوشش بکنن، نمیشه علوم اسلامی، نمیشه ستاره شناسی اسلامی، اخترشناسی اسلامی، فیزیک اسلامی، دریاس. خب ثم استوى الى السماء وهي دخان، یا اولم یرا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، اینا با هم بسته بودن، ما باز کردیم، یکی از دیگری جدا شده است. اگه اینا رو تو دانشگاه بحث بکنن نمیشه علوم اسلامی، حتما چون حوزه است یه معمم بحث کرده میشه اسلامی. معیار اسلامی بودن قرآن است و اطرای طاهری و اینها یوروپر بودن. به هر تقدیر وجود مبارک حضرت، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فهمید که ریشه این حرفایی که من میگم اون آیه است. این هم ارجاع به قرآن است، هم که کیفیت استنباط رو نشون دادن است و مانند اون میمونه. نمیدونی وقت هست یا نه؟ یه چند دقیقه هست. میمونه حدیث دیگر، حدیث همین حدیث رفعی که بهش تمسک کردن، حدیث رفعی که بهش تمسک کردن در مورد بهش تمسک کردن که اگر صحیح هم بود به درد نمیخورد. بیان و ذالک این است که تمسک به حدیث رفع، رفع ما اکره علی یا رفع مستکره علی، مرجعیست که اگر اکراه نباشه به طوع و رغبه باشه صحیح هست، منتها چون را اکراهن و اجبارن حاصل شده است باطله. این حدیث رفع اونجاست. اما اگه یه جایی که اکراه هم نباشه، رو میل باشه، بازم باطل است. تمسک به حدیث رفع برای چیه؟ این جریان اجبار و ستم، تحمیل ستم که شخص سوگند یاد بکند به اینکه اگر این کار کرده باشم، زن طلاق باشم یا بندم آزاد باشد، خب به طلاق قسم بخورد یا به اطاق قسم بخورد، این سوگند لغو است. با میل و رغبتم سوگند یاد کند لغو است، چه رسد به اجبار. از امام سلام الله علیه سوال میکنم این که ما را مجبور کردن که سوگند یاد بکنیم، بگیم به طلاق، به طلاق زوجتی و به اطاق عبدی، اینجور نبود یا اینجور بود. اگر انسان با میل و رغبتم به طلاق و اعتاق سوگند یاد بکند باطل است، چه رسد به اجبار. باید حضرت به رفع مسلک رو تمسک بکند. اصل اون روایت اینه، روایت بزنتی است که روایت دوازدهم باب دوازده از کتاب الایمان وسائل جلد 23 صفحه 226 حدیث دوازدهم. این روایات را آغاز این روایات از مرحوم کرینی است، بعد روایت چهارم از مرحوم شیخ طوسی است و روایت ششم از مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه است. در همین راستا به روایت دوازده میرسد و عن ابیه عن صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر جمیعا که صحیح است. این بزنتی، این روایتی که از بزنتی نقل میکنن صحیح است. عن ابی الحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی الیمین، او رو با اکراه وادار میکنن که سوگند یاد کند به طلاق اطاق. فیه لفو به طلاق و اطاق و صدقت ما یملک، یه وقت میگه والله کذا، یه وقت میگه به طلاق کذا، به اطاق کذا، به صدقت ما یملک. تمام اموالم صدقه باشد اگر فرمشد. ایل زم و هزالک، رو اکراه کردن به طلاق، به سوگند به طلاق. فقال علیه السلام لا، با اکراه این سوگند نافذ نیست. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وزع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیقوا و ما اخطأوا. به حدیث رفت و بسو کردن. اینجا به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه دو مطلب است. یکی این که سوگند به طلاق و اطاق و صدقه ما یملک این چیزی لغوی است، هیچ اثری ندارد، برو با طیب نفس باشد، برو با رضایت باشد، بدون اکراه باشد. دوم این که به حدیث رفت تمسک شده. این که به حدیث رفت تمسک شده، فرمایشش اینه که این تعلیل تقیه است. یعنی چی؟ یعنی اونها حلف به طلاق و اطاق را فقهن نافذ می دانن. یک، این شخص هم در فضای تقیه بود. دو، یا وجود مبارک حضرت در فضای تقیه دارد جواب سوال می دهد. دو، حضرت که نمی تواند بگوید به این که حلف به طلاق و اطاق نافذ نیست، مستقیما رو در روی اون فقه قرار بگیرد، که ناچار است تقیه کند. چجور تقیه کرده؟ اگر بفرماید حلف به طلاق و اطاق نافذ نیست، این مخالفت علنی با فقه اوناست. چون در این مورد اکراه صورت گرفت و اونها هم قبول دارن کار مکرهان و کار نافذی نیست، به حدیث رفت تمسک کرده تا ثابت کند حلف اکراهی اثر ندارد، تعلیلش تقیه است. گرچه اون شخص روی اجبار سوگند یاد کرده، ولی اصل حکم نیازی به این تعلیل ندارد. اگر کسی با تو و رغبت و میل خود حلف به طلاق و اطاق داشته باشد هم لغو است. پس این تعلیل تقیه است، ولو همونطوری که خود اون شخص گرفتار ظالم بود، حضرت هم در تبیین حکم فقهی هم گرفتار ظالم بود. این تعلیلش تقیه است، نه اینکه حالا اگر تقیه نباشد، اگر اکراه نباشد، حلف به طلاق و اطاق صحیح است. این طور نیست. لکن این معنا در می آید که اونها، یعنی علمای عامه، از این حدیث می فهمیدن که احکام وضعی هم مثل احکام تکلیفی مشمول حدیث رفع است، این طلاق صحیح نیست، این عتاق صحیح نیست، این صدقه صحیح نیست، همونطوری که بر این شخص تکلیفاً واجب نیست طلاق و عتاق و صدقه، وضعنم طلاق و عتاق و صدقه صحیح نیست. فتحصل که تعلیل روی تقیه است، یک. و فهم فقهای اهل سنت هم از این حدیث معروف این است که این مرفوع اختصاصی با که تکلیفی ندارد، وضعی هم شان می شود. این دو. والحمدلله.